آرام آرام آغاز خواهیم کرد بخش کیمیای سعادت.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
خب شبتون بخیر. درباره درخت خیلی حرف زدیم و گفتیم که درختان مقدسن. در کتابی که آقای شمیسا نوشتند آورده که اغلب درختان مقدس ایران درختهای آتش هستند، سرو، کاج، چنار که در نگاره‌های تخت جمشید دیده می‌شوند. غربیان به سرو و کاج درخت آتش فایر تری می‌گویند، زیرا زود آتش میگیرند و جرقه های شدید میزنند، برای شومینه مناسب نیستند. آتش سوزی جنگل های سرو و کاج هم به همین خاطره. چنار هم معروفه که هر هزار سال آتش میگیره. بیتی رو از صائب اینجا آوردند که گفته نخواهد آتش از همسایه هر کس جوهری دارد، چنار از سینه خود میکند ایجاد آتش را، که این نمونه از اون شعرهاییه که در ادبیات کلاسیکمون است. در شاهنامه که فراوان بحث درخت و بسیار بسیار زیاده و نسبتی که میان انسان و گیاه برقرار میشه، میان انسان و درخت، مثل ریش و ریشه، شاخ و شاخه، ساق و ساقه، اینها، و یه وقتایی هست که حالا هم برای تمثیل هم به طور واقعیت میگن کسی رو میخوان دیگه از هستی ساقطش میکنن، میگن از ریشه میخوام بزنمش. معمولا هم خیلی وقتا در جنگ های قدیم کسی رو میخواستن بکشن به پاش ضربه میزدن، انگار که یه درختی رو میخوان قطع بکنن. یا در دوره انوشیروان وقتی که مزدکیان رو حالا اعدام میکنن، قتل عام میکنن، اینها رو مثل درخت سرشون رو به زمین میذاشتن و پاهاشون به هوا بود که اینجوری اونها رو میکشتن. خب با جناب احمد خالصی در بخش کیمیای سعادت همراه هستیم. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده و مخاطبان فهیم و
تلاقاه. من مقدمه هم یه ذره طولانی
شد. نخواهش میکنم. حالا حیف شد مزدک و قتل عام و اعدام و اینا با درخت. ولی توصیف درستی بود از درخت. توی فرهنگ ما، تو ادبیات کلاسیک ما، همچنان که امروزه در گذشته بیشتر و با توجه به فرهنگ کهن و 200 سالی که بسیاری از اقوام داشتن، درخت رو طبیعتاً مظهر یه موجود زنده میدونستن و حیات داره. در بعضی از مقاطع فرهنگی و بعضی از تحلیل ها میبینیم فراتر از زنده بودن و حیات داشتن، انگار شخصیت هم داره.
بله.
و انسانیست خود درخت که دوچار بیم و امید و طمع و ترس و امثال هم میشه. یه فیلمی بود آقای مهرجویی، درخت گلابی، که نمیدونم حالا توی برنامه صحبتش شدن، که تهدید میکنن درخت رو که تو رو از بین میبریم و اگر میوه ندی ثمر ندی. این نوع نگاه وجود داشت.
حالا امشب ما بخش ادبیات داستانی نداشتیم، اگر رامبد خانلری میامد حتما به درخت باباب اشاره میکردیم در داستان شازده کوچولوی اگزوپری.
بله، تو ادبیات کلاسیک شاعر ما وقتی به درخت نگاه میکنه، چون ریشه در خاک داره و رو به آسمان داره قد میکشه، یک نمادی یا مظهری، یه نشانه ای از انسان هم تلقی میشد که ریشه در خاک داره. جان گشایت سوی بالا، بالها تن زده اندر زمین چنگالها. این توصیفی که میشه گفت یعنی روح تشنه انسان، روح انسانی که تمایل داره به عالم بالا، مترادف گرفتن با درخت. چیز شخصی هم بگم آقای سامزه، من 2 مورد شخصا تقدیس درخت رو دیدم. یه درختی که شاید بشه گفت مقدس. یه بار با شما بود اگه بیاد داشته باشیم، جاده فومن. به شفت بود دیگه در گیلان،
جاده امامزاده امامزاده ابراهیم
بله. و یه درخت عجیبی در اطراف امامزاده، یه درختی هم تو جاده فیروزکوه، اونم فکر کنم شاید با هم دیده باشیم در یکی از سفرها، درختی که در پهنه یک کوه هست و تک و تنها و منزوی و انبوه حاجتمندان.
این تک درخت ها که چیزن دیگه، ابژه های دوست داشتنی عباس کیارستمی هن در عکاسی و در فیلم.
آره ایشون حالا یه نگاه شاعرانه و بالاخره تصویر سازی میدید و حالا میشه تحلیل فرهنگی کرد چرا در اغلب امامزاده های ایران درخت وجود داره و چنو درخت هایی. اما حالا
من حالا میمیکردم شما یه درباره این موضوع نقل قولی کردم از مهرداد بهار که توصیف میکنه که کنار امامزاده ها چنار و کنار هست و درختان همیشه سبز رو ایرانی ها چقدر دوست دارن،
که اینجا تحلیل فرهنگی داره. حالا چون قرار ادبیات کلاسیک باشه خیلی میخوام خارج از ادبیات برم، ولی همین جمله که گفتید، نگاه حالا اساطیری جهانبینی و فرهنگ ایرانی رو در تمامی شاخه‌ها و مقاطع و منظرها و حوزه بخوام بررسی کنیم جای کار داره. در ادبیات ما چند درخت برجسته هستن که در مورد اونها صحبت خواهم کرد در بخش دوم، اما میخوام به چند درخت نمادین که در قصه های دینی برجسته هستند اشاره کنم. قصص دینی که در قرآن کریم یا سایر متون مقدس هست.
سدرت المنتهی شروع
میخوام از درخت ممنوعه شروع کنم. درختی که لا تقرب هذا الشجر، به این درخت دستور داده شده که نزدیک نشیم، و درخت معرفت بعضن گفتند و درخت مهر و عشق گفتند. بله، و درخت این که درخت حیات، درخت زندگی، اما ممنوع است، یعنی درختی که با کندن. یه جمله، یعنی یه نگاهی وجود داره در مورد اینکه بالاخره وحی دستور خداوند هست که نزدیک نشه آدم به درخت، و نزدیک میشه و اتفاقات میفته، هبوط، و آیا این گناه نقصانه و این چجوری میشه توجیهش کرد، چه در مورد نبی یعنی ابوالانبیا یا در مورد انسان. که علامه طباطبایی یک بار در گفتگویی که با هانری کوربن دارن، هانری کوربن فیلسوف فرانسوی، از حضرت علامه طباطبایی میپرسن که این درخت ممنوعه و حالا میوه چیدن اگر سیب باشه یا گندم هرچه که هست، این چگونه توجیه میشه؟ و علامه طباطبایی گفتن که چون امکانات بیکران وجود بر اساس همین اتفاق و بعد از اون هبوط رخ داده، برابر این گناه محسوب نمیشه. دور نشم از بحث ادبی، چون وقتیست من فقط میخوام یه شعر معاصر، یه بیت معاصر بخونم اتفاقا در مورد این که این درخت چه درختی بوده. بحث شده در متون تفسیری ما، بیشتر گفتن مثلا گندم بوده، درخت برابری محسوب نمیشه، دیگه گفتن نه باید درخت باشه، درخت سیب گفتن. شعر معاصر میگه: و بعد قصه یک سیب کال بی ارزش بدل به تلخترین داستان عالم شد. با اجازه شما پا کردیم تو شعر معاصر. اما سدرت المنتها درختی است که بسیار عجیبه، در توصیف معراج پیامبر اسلام ذکر میشه و گفته میشه که پیامبر از این درخت عبور کرد ولی جبرائیل باز ماند، که بسیار از شاعران ما به اون اشاره کردن. حافظ مثلا میگه که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. از تصویری که از معراج پیامبر و درختی که در بهشت هست ارائه میشه، نتایج عرفانی گرفتن، نتایجی که بین انسانی که ریشه در خاک داره و ریشه در شاید نقصانها و خسرانها، و به تعبیر مثلا سعدی در بیان میکنه: گرش دام از چنگ شهوت رها کنی، رفت تا سدرت المنتها. یعنی از این خاک عبور کردن در بوستان، بله، که میگه بنابراین یه نگاه عرفانی دارن. مثلا باز حافظ میگه که ما منت سدره و توبا نمی کشیم. این منت نکشیدن و کش و خوش بنگری ای سر و روان، این همه نیست. این توصیفات بعضن بین یک توصیف تصویرسازی در بعضی از معراجنامه ها در نظامی سعدی هست تا نتایج عرفانی خاص که بر تضاد بین خاک و آسمان، بین شهوت و شفقت به تعبیر سعدی در بوستان هست، بین اینها نوسان داره. در اون بیتی که سعدی میگه که ما اگر از چنگ شهوت رهایی پیدا کنیم از سدرت المنتها میگذاریم، این تجربه پیامبر رو عبور از سدرت المنتها توسط میده، گسترش میبخشه به هر انسانی که بتونه از تعلقات خودش عبور بکنه و میتونه این رهایی رو یا آزادگی رو داشته باشه. درخت دیگری که در قصه ها بارز هست، در متون مقدس، در قرآن کریم هم هست، درختی است که آتش گرفت و حضرت موسی رو دید. خیلی عجیبه و ملادی سبزواری میگه موسی نیست که دعوی انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. همه ما به تعبیر شاعران و عارفان، والا این بیتی که از ملادی سبزواری ما اینجا شنیدیم، میگه همه ما امکان این تجربه رو داریم اگر بتونیم درخت رو ببینیم که آتش گرفته و با ما صحبت میکنه. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. یعنی این نکته‌ای که حالا توحید که میگیم، چون بحث تجلی است دیگه، در اون قصه که از حضرت موسی نقل میشه تجلیه که بر کوه هست و بعد درختی که آتش گرفته، میخوام این جنبه تصویر سازی رو لحاظ بکنم تو شعر ادبیات کلاسیک و بعد نتایج مستقیمی که گرفتن، نکته توحید از اون گرفتن، نکته‌ای که گرفتن که انگار همه عالم و آدم میتونن ما رو به یه جای برسونن به شرط اینکه ما موساوار برخورد بکنیم. آره، و اون بالاخره اون قبس، اون پار آتش رو ما بتونیم یا اراده داشته باشیم که برگیریم. هرچند حضرت موسی در ابتدا، حتی این تصویری که منتقل شده این نیست که من برم آتش رو بگیرم و درخت آتش گرفته رو، بلکه آتش رو بیارم که اهل بیت من رهایی پیدا کنن. این درخت آتش گرفته توی شعر کلاسیک بسیار مطرح میشه و نتایجی که از اون میگیرن هم نتایج عرض میکنم عرفانی است، که میگن این درخت، این نور، این روشنایی، این آتش گرفتگی، به تعبیر مولانا یه جایی میگه که من از جستجو اگر رهایی پیدا کنم، از جستجو دیگر، یعنی دیگه جستجو نداشته باشم، میرسم به این نور، به این ضیا، به این آتش، به این روشنایی. یکی از اون درختایی که در قصه های انبیا است. البته قصه های دیگری هم هست، در قصه دیگری از حضرت یونس از قصص انبیا نقل میشه که وقتی که قوم یونس نپذیرفتن دعوت رو، در یک فشار و یک تنگنای شاید حالا پیامبرانه، حضرت مردم رو رها میکنه و زیر یک درختی، درخت کدوبون، پناه میگیره، سایه میگیره، که به تعبیری که انگار خداوند او را نبیند، که اون هم تو ادبیات ما مطرح شده، البته نه به اندازه سدرت المنتهی یا درخت حضرت.
این شجره طیبه هم تو همین معنا قرار میگیره یا معنای دیگه‌ای داره؟
کدوم معنا؟ تو معنای درخت سدرت المنتهی منظورتون هست؟
نه، تو هم مثلا هم معناهای عرفانی.
بله بله، البته عارفان ما که از مثل مولانا از جملات ساده، از یه سنگ، از یک درخت وقتی تعویل میکردن و نتایج عرفانی میگرفتن، از مفاهیم و پدیده ها و قصه ها و روایت ها و حکایتی که ذاتن حاوی و حامل معنای عرفانی هستن که عبور نمیکردن، حتما تعویل های عرفانی از اونها ارائه میدادن.
خب دیشب اتفاقا یه کتاب تازه به دست رسیده رو داشتم ورق بزدم، یکی از تحقیقاتی که زنده یاد قاسم هاشمی نژاد در حوزه ادبیات عرفانی و عرفان داره، کتاب خیلی کتاب قطوری هم هست، یه جورایی تذکرة الاولیاوار این کتاب، به نام سیبی و دو آینه، که این سیب بین دو آینه‌ای که خب امتداد بی نهایت میشه دیگه، دو آینه که در مقابل هم قرار میگیره. اونجا در مقدمه که ورقی میزدم اشاره کرده بود که چرا این اسم رو انتخاب کرده، نزدیکی عرفا و اهل تصوف به طبیعت رو دلیل این انتخاب داشت، که اینها ارتباط عجیبی و انگار خیلی ذاتی با خود طبیعت یکی میشن و
عارفان
و این اصلا طبیعت از اینها جدا نمیشه. برای همین فکر میکنم درخت این اهمیت رو اینجا به این دلیل که داره، و حتی ما میخواییم سابقه و پیشینه ی آدم رو بگیم، شجره براش می‌نویسیم.
البته من کتاب آقای هاشمی نژاد رو نخوندم، قاسم هاشمی.
بله بله، فرمودید.
عارفان متهمن که از طبیعت عبور کردن، یعنی عده‌ای عارفان و صوفیان رو متهم می‌کنن که شما به مظاهر طبیعت بی‌توجهین، حالا یا خیلی فیزیک رو رها کردین، متافیزیکی دارین برخورد می‌کنین. ولی در کل بله، همین گونه است که شما می‌فهمن، چون عارفان این تفکیک بین طبیعت و فرا طبیعت یا ماورا طبیعت رو نمی‌پذیرن، عارفان این تفکیک بین فیزیک و متافیزیک رو نمی‌پذیرن. از دید اونها چنین تفکیکی و دو حوزه معنایی و پدیده شناسی گوناگون وجود نداره که بگیم حالا به طبیعت دل بستن و ارتباط بله. با واسطه دارن یا نه ارتباط ندارن.
یه دقیقه وقت داریم آقای خالص.
عجب، بسیار کوتاه. آره. بسیار خوب، در شعر
ادبیات کلاسیک ما بله،
ترافیک باران شلتن صرف مطرح، زیر باران درختان که تعلق دارن، بله. خوشا صرف که از بند غم آزاد آمد، گفته شده که در متون ما هست که حضرت زرتشت دو درخت سرو از بهشت مستقیم آورد، یکی رو در کاشمر کاشت و یکی رو در فریومد از توابع طوس، و اون درخت سرو رو در دوره متوکل قطع کردن و در تاریخ ذکر شده که چقدر بزرگ بوده، چقدر حالا وحوش اونجا بودن، گوسفندان بودن، بهائم بودن، پرندگان بودن. اما یه نکته خیلی کوتاه و جذاب اینه که یک روضه من در دوره قاجار دیدم در ذکر قطع شدن این درخت و چقدر پرندگان و مردم و آدم‌ها وقتی که این درخت قطع شد، یعنی سرو کاشمر قطع شد دوره متوکل خلیفه عباسی، چقدر زرد دیدن و مردم گریه می‌کردن. نسخه یا تومار این تذیه در دوره قاجار وجود است.
من امروز برای سومین بار، امشب برای سومین بار این بیت حافظ رو میخونم که گفت به روز واقعه تابوت ماز صرف کنید که میرویم به داغ بلند بالایی. خیلی متشکرم جناب احمد خالصی که البته خیلی کوتاه بود، اما همین کوتاه بودنش هم بسیار عالی بود. میخوام با یه شعر درختی از حسین منزوی برنامه رو به پایان ببرم. اشاره های خیلی خوبی داره این شعر، حالا هم با شما خداحافظی میکنم همین شعر رو براتون میخونم که یه بخش هایش رو، یه بخش اولش رو براتون بخونم، فکر میکنم کفایت بکنه. من خداحافظی میکنم و این شعر رو تقدیم میکنم به همه شما دوستان گرامی. به سراغت میایم و نامت را با ناخن بر درختی میکنم که ریشه هایش را در سومین ساعت، در سومین روز، از سومین ماه، از سومین فصل سال به رگ‌های خالی از خونت گره زده است. دستت را می‌گیرم و هر پنج انگشتت را در خون خود فرو می‌برم و پنج خط حامل را بر سینه آسمان ترسیم می‌کنم تا فرشتگان روی شانه‌هایت نامت را برای گمشدگان کهکشان بنوازند. چه بادی می‌وزد در اینجا، تبریزی‌ها به هیچ شهری تعلق ندارند و سروهای دفتر حافظ مال هر جایی می‌توانند باشند.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. تشکر میکنیم از عزیزان، عوامل برنامه صدای پای شب که به صورت زنده این برنامه تقدیم به شما گرامیان شد. امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما امروز مصادف بود با سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که تبریک و تهنیت عرض میکنیم این مناسبت رو و اعیاد شعبانیه، و در شب ولادت حضرت امام سجاد علیه السلام به سر میبریم، بر شما مبارک باشه. اما دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امشب گفتگوی من با من عنوان برنامه ایست که تقدیم به شما میشه.
گفتگوی من با من.
خدا که احد و واحد و صمده، باقی هرچه که هست و نیست در عالم ضدی داره و ندی داره. اولی و آخری. اینها شناسه و شناسنامه هر چیز در عالمه که اگه نباشه شناختش ناممکنه. شناخت هر چیز با شناخت ضدش ممکن و میسر میشه که اگه ضد و ندی نبود امکان توضیح و شرحش منتفی بود. که اگه میشه توضیحش داد و معرف قلم دادش کرد به خاطر آشنایی با مخالفشه که به واسطه شناخته میشه و میشه به دیگرون شناسوندش. مثل شب و روز که اگه یکی نبود از توضیح و شناخت اون دیگری عاجز بودیم. چجوری میشه روز و روشنی رو معنی کرد وقتی درک و شناختی از شب و تاریکی نباشه؟ بدون شب روز معنایی نداره. روشنی هم اگه نبود فهمی از تاریکی نداشتیم. ما به واسطه وجود هر دوی اونهاست که حالا میدونیم شب سیاه و تاریکه و روز در نقطه مقابلش روشن. فهم روشنی در گرو فهم تاریکیه. روشنی به تعریف چیزیه که تاریک و تیره نباشه، تاریکی نباشه. پس وجود ازداد در عالم کرم خدای سبحانه که سبب ساز شناخت و معرفت دنیا و مافیهاست. شب و روز، سیاه و سفید، بهار و زمستون، خواب و بیدار، پیدا و پنهان، غم و شادی، همه اسباب معرفت و شناختند و تکیه به هم دارند. با هم هستن و با هم معنا پیدا می کنن. در واقع میشه گفت این ازداد به هم و با هم زندن. نمیشه یکی رو بدون دیگری قبول کرد. نمیشه یکی رو خواست و آن دیگری رو نه. شادی رو خواست و غم رو رها کرد. نخواست و راهش نداد. شادی که اومد حتما و حکما غم به دنبالشه. باهاشه، هست، میاد. باور این مهم کمک میکنه تا بهتر و ساده تر مسئله رو برای خودمون طرح و شرح کنیم و قبولش کنیم. سختی میکشن و اذیت میشن اونها که یکی از این هر دو رو بی دیگری میخوان. مشکل پیدا میکنن اونها که از ابتدا این هر دو ضد رو با هم نمیبینن و نمیدونن، نمیخوان و نمیپذیرن. اهل فلسفه اصطلاحی دارن تحت عنوان صورت و ماده. صورت شأن پیدا و ماده وجه پنهان هر شیئه. وقتی شادی وجه ظاهر و به عنوان صورت قرار داره، غم و اندوه ماده نهان و بخش پنهان اونه. پس هر وقت یکی از دو ضد صورت پیدا قرار بگیره، اون روی دیگه پشت سکه و بخش نهان ضد و مخالفش قرار داره. این مسئله از این خاطر اهمیت داره که بتونیم هرگز به یکی از این دو ضد بی آن دیگری دست پیدا نمی کنیم. اون که این دوگانه را از هم جدا می خواد خیالی در خلع داره و هنوز به پختگی و بلوغ ذهنی پذیرش نرسیده. بسیاری از اشکالاتی که حادث میشه از اثر عدم قبول این مسئله است. یکی تصور کرده میتونه به شادی بدون غم دسترسی داشته باشه. حالا وقتی غم مهمون خاطرش شده، پس رفته و واخورده. غم و شادی دم دستی ترین مثاله و الا همه اونها که میخوان در جاده زندگی پیوسته آسونی و آسودگی و سرازیری باشه، همون کسانی هن که نقطه مقابل رو نپذیرفتن. همه اونها که گنج و بیرنجی میخواستن، زمره از همون شمارن که یه روی سکه رو دیدن و یه طرف اون رو پذیرفتن. خیلی از بیماری ها، دلزدگی ها و افسردگی ها در روزگار امروز ناشی از این مسئله است. البته چون سخن به اینجا رسید، باید اشاره کنم که هرچه در عالم نمودیافته، آفریده شده، مظهری برای ظهور قدرت حق تعالی است که از بود و وجودش میشه به حضرت لم یزل ولا یزال رسید. ما در عالم به تماشای مظاهر مشغولیم و غالباً از خاطر میبریم که نمود این مظهر دلیلی بر بود او تعالی است. ما انقدر در بازی صورت غرق میشیم که ظاهر تمام ما رو به خود مشغول میداره و از سیر باطن باز میمونیم. لیکن هستند در جهان عاشقان صدیقی که در هر چه نظر کنند جمال او بینند و از هر چه هست و نیست حق را اراده نمایند. اهل عرفان و معرفت و شناخت در مواجهه با مظاهر برای اونها اصالتی قائل نیستند و در واقع عاشق صادق از نظر به هر دو ضد حق تعالی را در نظر داره. برای او تفاوتی بین مظاهر نیست. روز و شب، گریه و خنده، غم و شادی نه به حیث وجودی خود که از آن جهت که مظهر اویند صاحب قدر و بها می باشد. چنان که سعدی گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در حقیقت اهل بصیرت این هر دو روی را از اون جهت که عنایت حق تعالی است محترم می‌دارند و باور دارند که هر چه از یار رسد نیکوست، زیرا او خوب است و از خوب جز خوب در نمی‌آید، لذا هر چون خسرو کند شیرین بود. عاشق صادق جز جمال معشوق در آینه عالم نمی‌بیند، در هر چه نظر می‌کند او را در نظر دارد و به هر چه می‌رسد جز او نمی‌بیند. به قول آن که گفت بس که در اندیشه پیدا و پنهانم تویی، هرچه پیدا می شود از دور پندارم تویی. فخرالدین عراقی شاعر و عارف نامی ایرانی در کتاب لمعات که شرح درس نوشته های او در جلسات تدریس استادش صدرالدین قونوی است پیرامون عشق می نویسد: سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود و گنج بر عالم پاشید، ورنه عالم با بود و نبود خود آرمیده بود و در خلوت خانه شهود آسوده. ناگاه عشق بیقرار بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود، پرتو روی او چو پیدا شد عالم اندر نفس هویدا شد. صبح ظهور نفس زد، نسیم عنایت بوزید، دریای وجود در جنبش آمد، صحاب فیض چندان باران نور بر زمین استعداد بارید که زمین به نور او روشن شد. عاشق سیراب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست، قبای وجود در پوشید، کلاه شوق بر سر نهاد و کمر خدمت در میان بست، قدم صدق در راه نهاد. نخست بار که دیده بگشاد، نظرش بر جمال معشوق افتاد، در خود نظر کرد، همگی او را یافت. عجب کاریست، چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینجا عاشق عین معشوق آمد، چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود. معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست اینجا، چون وصل لر نگنجد هجران چه کار دارد؟ غرض اهل بصیرت در همه جلوه های عالم اثر او بینند و جمال حق را زیارت کنند. ایشان را با دویی و زدی و تناقض و با اسمهای مختلف کاری نیست. ایشان دیده یافتند که از ظاهر عبور کرده و تماشای باطن بدان می کنند. چنان که سعدی در نظر بر درختان می بیند و می گوید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. و یا مولانا از تماشای دریا و درخت می گفت موجها بر آبها دف می زنند، برگها بر شاخها کف می زنند. دیده اهل معرفت از ظاهر گذشته سیر باطن می کند و حقیقت عالم را نظاره می نماید. چشم اهل نظر اما در تماشای عالم دوی بیند و زدیت نگرد، حالی که هر بصر با بصیرتی داند که به قول عراقی کسرت و اختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند، چنان که اسما مسما را متکثر نکنند. دریا نفس زند بخار گویند، متراکم شود ابر گویند، فرو چکد بارانش نامند، جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا گویند. خداوند دیده ما را به عنایت خود صاحب تماشا گرداند و به لطف از گمگشتگی در ظواهر دور گرداند انشاءالله.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در اعیاد شعبانیه به سر میبریم، بر شما مبارک باشه این ایام خجسته. امروز مصادف بود با سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و فردا هم سال روز ولادت